الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با جزئیت جزء منسی در حال نسیان بود، بعد مقتضای اصل لفظی رو بحث کردیم، رسیدیم به مقتضای اصل عملی. مقتضای اصل عملی رو هم بحث کردیم، تموم شد بحث. درست میگم؟ الله صدر آقای صد به مرحوم آقای خویی اشکال کرد. آقای خویی فرمود که این مسئله متوقفه بر بحث امکان تکلیف ناسی و عقل و عدم امکان اونه. در فرض عدم امکان صور اشتغال رو مطرح کرد، در فرض امکان هم ایشون صورت براءت. آقای صد هم فرمود که براءت. خب حالا اجازه بدید ما کل مسئله رو بنابر تفکر خودمون بچینیم دیگه. حرفای بزرگان رو زدیم، حالا نوبت به ما رسید. ما اولا در ارتباط با تکلیف ناسی عرض کردیم که بر اساس خطابات قانونی، بلکه بهتر از او بر اساس اینکه اصلا حکم قانون است، بر اساسی که حکم قانونه، عرض کردیم که تکلیف ناسی محظور و مشکلی نداره، چون در جعل قانون توجه خطاب و امثال اینها که در مثل خطابات شخصی مد نظر نیست و از این جهت کلن تکلیف به ناسی بلا محذوره. این در اصل مسئله. اما سلمنا که حرف آقایون درست باشه و حکم قانون نباشه و خطابات قانونی رو هم نپذیریم، بازم میگیم تکلیف ناسی مشکلی نداره، تکلیف ناسی و عقل مشکل نداره. چرا مشکل نداره؟ چون آقایون گفتن مشکل تکلیف ناسی و عقل اینه که ناسی هیچ وقت نمیتونه بفهمه که ما داریم بهش خطاب میکنیم، چون اگه ناسی بفهمی که ناسیه که میشه متذکر و ذاکر. البته عرض کردیم نسیان خلاصه صوری داره دیگه. آقایون بدترین حالت نسیان رو فرض کردن دیگه، نسیانی که آدم حتی التفات به نسیان خودش هم نداشته باشه، و گفتن منظور ما اینه. ولی گفتیم ناسی میتونه عالم به نسیان و متذکر به نسیان خودش باشه، حتی متذکر به اون منسی هم باشه، بدون من سوره رو فراموش کردم، من سوره اخلاص رو فراموش کردم، آن نمیدونم سوره اخلاص چی هست الان، من نمیدونم سوره اخلاص رو فراموش کردم. خب فرض کنیم که آقایون دیگه همون بدترین حالت نسیان رو تصور کردن. ما میگیم مشکل تکلیف ناسی چیست؟ با وجودی که ناسی داره همونی که بهش تکلیف شده انجام میده. مگر اگه کسی میخواد بگه ما ناسی رو داریم تکلیف میکنیم، میگه داریم به چی تکلیف میکنیم؟ میگیم تو همه ی اجزاء الا جزء منسی رو باید بیاری. خب ناسی داره چه کار میکنه؟ داره همین کارو میکنه دیگه. همیشه ناسی داره عیناً همون تکلیف به خودش رو انجام میده، نه تکلیف به دیگری. مگر اگه ما میخواستیم خطاب کنیم و تکلیف کنیم به ناسی، چی تکلیف میکردیم؟ میگفتیم آقا همه ی اجزا غیر از همین جزئی که فراموش کردی رو تو باید بیاری. او داره چه کار میکنه؟ داره همین کار رو میکنه دیگه. او داره همه ی اجزا غیر از جزء فراموش شده رو میاره. از شما بودید تکلیف به ناسی نمیشه کرد. خب چرا نمیشه کرد؟ ناسی که همیشه ممتثل تکلیف به خودشه، الا اینکه ناسی فکر میکنه متذکره، و الا اگر مولا داره تکلیف میکنه به ناسی، ناسی که داره امتثال میکنه همون تکلیفی که به او متوجه شده. اگر ما مکلف رو تکلیف کنیم به یه تکلیفی با یه عنوانی که اون نفهمه متوجه این عنوانه، ولی دقیقا همونی رو امتثال میکنه که ما تکلیف کردیم، این چه محذوری داره؟ این امتثال کرده ساقط میشه، به نتایج امر هم خواهد رسید. حالا نفهمه که ناسیه، نفهمه، ولی این ممتثل همون تکلیفی که بهش شده هست یا نیست؟ خب هست دیگه، این تکلیف چه محضوری داره؟ اصلا جناب آقای صدر ما به جامعه نیاز نداریم، شارع امر کنه ناسی رو به همون که اجزای غیرمنسی رو بیار. خب هم داره اجزای غیرمنسی رو میاره دیگه، کار دیگه که نمی کنه. پس دقیقاً ناسی داره همون تکلیفی رو امتثال میکنه که شارع بهش تکلیف کرده، الا اینکه میگی توجه خطاب بهش بی‌معناست. توجه خطاب اگر شارع بخواد بگه اجزاء غیر منسی برای من کافیست، باید به یه عبارتی بگه. حالا ولو توجه که خودش در خطاب موضوعیت نداره، توجه به خاطر امکان امتثال و عدم امکان امتثاله، ولی توجه به توجه که موضوعیتی نداره برای شارع. چرا ما میگیم بتونی متوجه کنی خطاب تا بتونه امتثال کنه تکلیف؟ خب فرض اینه که ناسی همیشه ممتثل همون تکلیفیست که براش جعل کردیم، چه معذوری داره؟ نکنید ما با این جوابی که میدیم میخوان بگیم که حالا فرض کردیم که ناسی نمیفهمه که ما داریم بهش تکلیف میکنیم، نمیفهمه، ولی داره همون کاری رو میکنه که ما میخوایم. خوبه دیگه، همونی که شارع ازش میطلبد و مطالبه میکند او داره همون کار رو اتیان میکنه، این محضوری در تکلیف نداره. ممکنه بگید خب اگر این نمیفهمد و داره اون کار رو میکنه، پس این تکلیف ما چه اثری داره؟ میم اثرش در اعاده و قضایه. اثرش در چیه؟ اثرش در اعاده و قضاست. بعد از اینکه این ناسی ملتفت شد و متذکر شد، میبینه بله ایها الناسی تو همون اجزای غیر منسی رو باید میآوردی، خب ما هم که آوردیم الحمدلله، پس اعاده لازم نداریم، پس قضا لازم نداریم. یعنی صرف تکلیف هم لغو نیست ها. پس اولا او داره همونو امتثال میکنه که مولا ازش خواسته، و ثانیا بعد از تذکرم به استناد همین تکلیف مولا میفهمه که عاده برش لازم نیست و قضا لازم نیست. مشکلی نداریم ما اصلا در امر ناسی. اینایی که عرض کردیم تنزل از اون مبانی قانون و خطاب قانونی اینها بود، بر فرضی که اونا هم نپذیریم اصلا ناسی مسئله نداره. در این بحث نه، این فرض شماست، فرض ما نیست. مشهور میگن که بعد از تکلیفه، یعنی باید تکلیفی باشه امتثالی هم باشه. نه، مثل در واجب توسلی چجوری معنا داره؟ تکلیف باشه، میگن آه اینطوری این تمیز میشه، پاک میشه. شما اتفاقا با همون شرایط شستید، بیخبر از این که واقعا شارع هم گفته با این شرایط لباستون پاک میشه. حالا لباس پاک میشه یا پاک نمیشه؟ احسن، اینجا هم همینه، همون بحث دیگه بیه. معنا داره یعنی چی؟ یعنی تو امتثال تکلیف کردی، تو به غرض من رسیدی، خب منم رسیدم، من ناسی دیگه. یعنی وقتی مولا به من به عقل داره امر میکنه، منم که دارم عقل رو میارم، پس خواست مولا با عمل من شد یکسان، معتیون به با معمورون به شد یکسان. این دیگه بهترین شکله. من یه جور دیگه باز حرف رو بگم، مگر مولا تکلیف نمی کنه برای حصول غرض؟ تکلیف می کنه برای حصول غرض. خب غرض هم که داره به فلو حاصل میشه، چین تو این مسئله ما کم داریم؟ مولا تکلیف می کنه برای حصول غرض، غرض هم که با فعل ناسی داره حاصل میشه، پس چی کمه در مسئله؟ چون او خودش رو متوجه به امر زیاده میبینه، قصد قربت میکنه، قصد امر نمیکنه ولی قصد قربت میکنه. چون ناسی که شما فرض کردید ناسی مطلق بود، او فکر میکنه داره نماز تامال اجزا و شرائط برای خدا میاره. خب این قابل استناد به خدا هست؟ این نمازی که میخونه بله قابل استناد به خداست، هرچند او اشتباه در تطبیق میکنه. خود آقای صد گفت اشتباه در تطبیق مشکل نداره، آقای خویی هم گفت اشتباه در تطبیق مشکل نداره، آقای شیخ هم گفت اشتباه در تطبیق مشکل نداره، آقای نائینی گفت اشتباه در تطبیق مشکل داره. و دقت کنید اگه خونده باشید کلام نائینی رو، اون وجهی که آقای نائینی برای اشتباه در تطبیق گفت در بحث ما وجود نداره، چون آقای ناینی گفت اشتباه در تطبیق اونجاییست که یه امری باشه و ما یه امر دیگه‌ای رو اشتباهاً بیاریم. خب ما که گفتیم امره، یعنی حتی مرحوم ناینی که اشتباه در تطبیق رو مشکل دار میدونست با اون استدلالی که کرد، بنابر این توجیه ما هیچ مشکلی برای او نمیبینه. نه، اشتباه در تطبیق رو مرحوم ناینی گفت در اونجاییست که ناسی امر داشته باشه ولی اشتباهاً به قصد امر دیگه ای بیاره. ایشون گفت اینجا درسته، ولی اونجایی که اصلا امر نداره و اشتباهاً فکر میکنه امر داره، آقای ناینی گفت اینجا دیگه اشتباه در تطبیق نیست. نکنید اشکال آقای ناینی این بود. نمیدونم خوندید کلام ناینی رو یا نه. اشکال مرحوم آقای ناینی این بود که اشتباه در تطبیق اونجاییست که ناسی یه امری داره ولی اشتباهاً به قصد امر دیگری میاره. ایشون گفت اینجا اشکالی نداره، ولی گفت اونجایی که ناسی اصلاً امری بهش متوجه نیست و اشتباهاً به قصد امر به کل میاره، دیگه او اسمش اشتباه در تطبیق نیست. اشکال مرحوم ناینی این بود. گفتیم خب اشکال اینجا هم وجود نداره، چون ناسی نسبت به عقل امر داره. پس مأمورون به و معتیون به که یکسان است، قرص که استیفا شده است. گفتید لغوه، گفتیم لغویت هم وجود نداره، چون در وقت اگه فهمید عاده لازم نیست، خارج از وقت فهمید قضا لازم نیست. خب هیچ کدوم از این محاضر نیست، پس تکلیف بناسی محضور نداره. خب منطقش چیه؟ نکنید دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب من نمیتونم امتثال کنم. میگن وقتی که تو نمیتونی خطاب رو متوجه او بکنی، پس او نمیتونه بفهمه، نمیتونه امتثال کنه، پس نمیشه جعل امر کرد. یعنی عدم امکان توجه به جهت عدم امکان امتثاله. وقتی شما نمیتونی به آدم خواب بگی نماز بخون، پس او نمیتونه نماز بخونه، پس جعل نماز برای او بیمعناست. ولی شما نمیتونی بگی تو نماز بخون ولی او داره نماز میخونه، پس تو جعل کن برای کسی که میدانی داره امتثال میکنه و این جعل لغو نیست. چرا؟ چون به مرحله عمل و امتثال میرسه. من میخوام بگم که مشهور گفتن، ولی به منطق حرف مشهور که نگاه میکنیم میبینیم این قاعده کلیت نداره. یعنی اگر در جایی ما نتونستیم خطاب رو متوجه شخصی بکنیم اما اون شخص تونست امتثال بکنه و معتیون بهی مطابق با مأمورون به بیاره، دلیلی بر استحاله خطاب و تکلیف وجود نداره. نه نه نه، این ربطی به خطاب قانونی نداره. خطاب قانونی که میگه اصلا توجه هم پیدا میکنه، چون خطاب به صورت قانونیه، به صورت شخصی نیست. ما نکنید از اون مبانی قبل صرف نظر کردیم. من میگم اینی که مشهور میگن اینو روش فکر کنیم. خب چرا وقتی که توجه خطاب امکان نداشت تکلیف امکان نداره؟ میگم خب اگه توجه خطاب امکان نداشته باشه امتثال امکان نداره. میگم اتفاقا امتثال امکان داره، این داره همینو امتثال میکنه که شارع ازش خواسته. خب وقتی که امتثال میکنه که شارع ازش خواسته، پس معتیون به با مأمورون به انطباق داره، پس هیچ محذوری در مسئله نیست. همین نحوی که عرض کردم دیگه. آره، بس غیر خطابات قانونی، به غیر خطابات قانونی جعل میکنه یا آقا هم داره امتثال میکنه. پس در حقیقت ناسی داره همونی رو امتثال میکنه که مولا تکلیف کرده بهش، یا هیچ محضوری در بحث نیست. این جوابیست که نیدم هیچ کس به این نکته اشاره کنه. بسیار خوب. حالا این در اصل مسئله امکان تکلیف ناسی و عدم امکان تکلیف ناسی که به نظر ما اصلا جای بحث و شبهه نیست. نه نه، ضرورت نداره. یعنی مهم امتثال تکلیفه. امکانی تکلیف باید قابل امتثال باشه. اگه قابل امتثال باشه ولی تکلیف معنا داره. یعنی همه این حرفایی که شنیدید یه منطق پشتش داره، یعنی استدلال داره. شما باید ببینید با او استدلال جور در میاد و با استدلال جور در نمیاد. بسیار خوب. خب حالا از این مرحله گذشتیم. این بحث اول بود، امکان تکلیف به ناسی که ما باید اظهار نظر میکردیم و به نظرمون این مسئله. اما مسئله دوم این بود که آیا نکنید دلیل لفظی همونی که آقایون گفتن بحث درسته، فقط من یه تیکه اضافه کنم. اونجا گفتن یا دلیل جزئیات اطلاق داره یا دلیل اصل عمل اطلاق داره، یا دلیل هر دو اطلاق داشت، دلیل جزئیات مقدمه و امثال این حرفا، الا اینکه یه بحثی بود که اطلاق دلیل جزئیات معنا داره یا اطلاق دلیل جزئیات معنا نداره. یادتونه اینجا مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه تفصیل میده بین اینکه دلیل جزئیات مثل لا صلات الا به فاتحة الكتاب باشه، یا مثل مثلا لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة باشه، یا مثل یا ایها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون باشه. ایشون میگه اگر از قبیل امر باشه مثل یا ایها الذين آمنوا اسجدوا واركعوا مثل اینها باشه، ایشون میگه خب بله، اگه ما گفتیم تکلیف به ناسی نمیشه کرد چه به کل عمل چه به جزء عمل، ایشون میگه که اطلاق دلیل جزئیات بی‌معناست، چون اگر کسی گفت نمیشه به ناسی تکلیف کرد، نمیشه به کل تکلیف کرد، نمیشه به جز تکلیف کرد، پس دیگه اطلاق دلیل جزئیات معنا نداره. ولی ایشون میگه اگر به صورت اخباری باشه مثل لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، ایشون میفهمند اطلاق دلیل جزئیات بلا محذوره. این تفصیل تفصیلی است که مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه میپذیره. بعضی دیگه هم این تفصیل رو پذیرفتن. البته آقای خویی گفت همون جا هم که امر باشه واقعش اخباره، فرمایش آقای خویی هم این بود. آقای حاج آقا رضای همدانی هم یه نظریه‌ای داره در اوامر به جزئیات و شرطیت، بخونید خوبه. این نظریه رو حالا من خودم هم کتاب حاج آقا رضا مراجعه نکردم، ولی آقای روحانی در منطقه الاصول آورده، ایشون میگه منم همین نظریه محقق همدانی رو پذیرفتم. حالا من دیگه فرصت ندارم بگم، ولی حتما مراجعه کنید، اونم یه نظریه خوبیه. شما فرصت دارین، من فرصت ندارم. شخیصیه که شما میخوان مطالعه و مباحثه و درس همه با هم یک کاسه بشه. خب برید بخونید دیگه. خیلی انشالله. حالا اینم نرم افزار که دارید، نرم افزارم نداره. بسیار خوب، چون از قدیمم یادم بود که ایشون همون نظریه حاج آقا رضای همدانی رو پذیرفته بود، هم نظریه خوبیه، چون میدونید مرحوم حاج آقا رضای همدانی آدم دقیقیه، نظریات خیلی قشنگ و خوبی داره، به اونم مراجعه کنید. خب حالا برگردم به فرمایش مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میفهمند که خب ما این که میگیم دلیل جزئیات اطلاق داره یا اطلاق نداره، آقای خویی اینطوری تفصیل داد، درزم برسید. آقای خویی گفت که اگه دلیل جزئیات اجماع باشه، یعنی دلیل لبی باشه، دیگه دلیل لبی که اطلاق نداره. اگه غیر دلیل لبی باشه، دلیل لفظی باشه، اطلاق داره. آقای اصفهانی یه چیزی جلوتر میاد، میگه نه، دلیل لفظی هم دو مدل میتونه باشه. یه مدلش به صورت انشائیه، اونم نمیتونه اطلاق داشته باشه. یه مدلش به صورت اخباریه، اون دیگه میتونه اطلاق داشته باشه. به نظر میاد این تفصیلای اصفهانی تفصیل خوبی در مسئله است. بنابر چی؟ بنابر این که بگیم امکان تکلیف ناسی وجود نداره. ما که یه چیز دیگه گفتیم، گفتیم امکان وجود داره، ولی اونی که میگه تکلیف به ناسی امکان نداره، این تفصیل مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه به نظر میاد تفصیل خوبیه. حالا اون فرمایش حاج آقا رضا هم نسبت به کلیت اوامر به جزء و شرط رو نگاه کنید، چون اینجا سه تا نظر کلی وجود داره. یکیش نظر آیه خویی بود که فرمودن اصلا اوامر به جزء و شرط در حقیقت اوامر ارشادیه، چون اوامر ارشادیه میدونید این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که خب ما این جزء و شرط رو در اعمال مستحبی هم داریم، یعنی وقتی شما عمل مستحبی انجام میدید، بازم رکوع جزء، بعدم سجده جزءه، ولی نمیتونید بگید رکوع و سجده امر لزومی داره، ولی میتونید بگید جزئیت داره. به عرضم میرسید؟ یعنی وقتی بحث از جزئیت و شرطیت عمل میکنیم، شما حج استحبابی دارید، روزه استحبابی دارید، نماز استحبابی دارید، اگر بگید اینها امر به وجوب جزء است، بعد با جزء مستحب چه جوری جور در میاد؟ به خاطر این بعضیا میگن این مثل یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، یعنی بهش میگن بعضی تعبیر میکنن به وجوب، فکر میکنم میگن حالا وجوب شرطی بعضی میگن هم چیزی، یعنی اگه تو خواستی نماز بخونی واجب رکوع رو بیاری، واجب نیست نماز بخونی، ولی اگه نمازی خواستی بخونی رکوع آوردن واجبه، ولی اون نماز مستحبی باشه. مثل اینکه خدا میفهمد اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا، یعنی وقتی میخوای نماز بخونی که وضو گرفتن بر تو واجبه دیگه، و الا اگه نمیخوای نماز بخونی باز امر به غسل امر لزومیه یا امر لزومی نیست. ادعی میگن مثل وجوب اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوست، یعنی وقتی که تو داری حج میری ولو استحبابی واجب این اعمال رو به جا بیاری. پس این وجوب در فرض است، وجوب بر شرط است. البته مفسرین بعضی میگن اذا قمتم یعنی اذا قمتم من النوم الی الصلاه، نه اذا قمتم الی الصلاه یعنی وقتی بلند شدی نماز بخونی، چون بعضیا میگن اذا قمتم الی الصلاه یعنی وقتی خواستی نماز بخونی بلند شدی برای نماز خوندن، ولی مفسرین میگن نه اذا قمتم من النوم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، که از این آیه میفهمن که خواب یکی از مبتلات وضو است. حالا اینا بحثای تفسیری خودشو داره، حالا من خیلی هم نمیخواستم وارد این بحث بشم. خلاصه امر به اجزاء و شرائط چندین نظریه درش وجود داره، چون یه اشکالاتی هم درش وجود داره، مثل همین سوالی که مطرح کردم، خواستم انگیزه بشه که شما برید بخونید نظریه محقق همدانی رو. آره من گفتم اون تفصیل آیه اصفهانی تفصیل خوبی است. خب چی عرض میکردم؟ گفتم در حوزه اطلاق تقریبا بحث روشنه، الا تردیدی که در اینجا وجود داشت که این فرمایش اصفهانی هم فرمایش خوبی است. خب حالا اگه اطلاق نداشتیم میشه سورت چهارم آیه خویی. سورت چهارم آیه خویی بعد نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصل عملی میرسه، همونجایی که محل اختلاف آیه صدر و آیه خویی بود. آیه صدر اومدن تقسیم کردن به عذر مستوعب و عذر غیر مستوعب، درسته؟ آیه خویی اومدن تقسیم کردن بین این که متمکنید از اتیان به تام الاجزاء و شرائط و متمکن نیستید، و مثالی که زدن عذر مستوعب نبود، صرفا عدم تمکن بود. یه عزیزی ایشون میگه دراسات رو نگاه کردم، من دراسات رو راستش ندیدم، ایشون میفهمن دراسات رو نگاه کردم، آیه خویی تفصیل دادن بین حکم انحلالی و حکم صرف الوجود، و قسم اول که عدم تمکنه در حکم انحلالی گفتن، قسم دوم که صرف الوجوده در فرض تمکن گفتن. یعنی همین بحث رو در دراسات موضوع بحث، اینجا گفتن یا متمکنه یا غیر متمکن، اونجا گفتن یا صرف الوجوده یا انحلالی، انحلالی میشه غیر متمکن، صرف الوجود میشه متمکن. ایشون گفتن آقای خویی در دراسات اینو گفتن. فعلا ما اون فرمایش آقای صدر رو پسندیدیم، به خاطر این تمکن آقای خویی رو بر استیعاب حمل کردیم و گفتیم بهترین تفسیر از تمکن و عدم تمکن همون استیعاب و غیر استیعابه. ولی این فرمایش ایشون چون الان قبل از درس گفتن، اینم قابل بحثه که صرف الوجود و انحلالی و اینها قابل بحثه که حالا عرض میکنم، ولی این تمکن و عدم تمکن به همون استیعاب و غیر استیعاب بهتر مطرح میشه. خب حالا برگردیم به بحث. اگر عذر ما عذر مستوعب بود، درسته؟ اگر عذر ما عذر مستوعب بود، اگر امکان تکلیف بناسی رو پذیرفتیم و صرف اثبات امکان رو دلیل بر وقوع دانستیم، عذر ما عذر مستوعب است و میشه تکلیف کرد بناسی. نتیجه تکلیف بناسی چی میشه؟ اینه که این آقای ناسی فقط به اجزاء و شرایط غیر منسی، یعنی به عقل مأمور بوده. خب اینم که عقل رو آورده، حالا که عقل رو آورده، عقل از عهده او ساقط است، حالا که ساقط است هیچ دلیلی برای وجوب قضا نیست، درسته؟ و یا اینکه ما میپذیریم عدم امکان تکلیف به ناسی را، یعنی میگیم مثلا تکلیف ناسی به عقل امکان نداره. خب اگر پذیرفتیم عدم امکان تکلیف ناسی به عقل را، در این صورت این آقا در وقت هیچ تکلیف نداره، چون تکلیف به اکثر که فرض اینه که یه جزءش نسیان داره و در فرض نسیان تکلیف به غیر مقدور، تکلیف به عقل هم که امکان نداره، پس نه به عقل تکلیف داره نه به اکثر تکلیف داره. پس این آقا در وقت تکلیف به هیچی نداشت. حالا که تکلیف به هیچی نداشت، یا قضا رو تابع امر اول میدونیم یا قضا رو تابع امر اول نمیدونیم، موضوع امر جدید میدونیم. اگه تابع امر اول بدونیم، امری نداشته که بعد قضا باشه، پس قضا بر او واجب نیست. ولی اگر قضا رو به امر جدید بدونیم، یعنی ولو شما در وقت هم تکلیف نداشتید، ولی موضوعش اینه که هر کس نماز ازش فوت شده ولو به غیر تکلیفن، بعد میتونیم بگیم که موضوع قضا تحقق پیدا کرده و بر او واجب است که قضا نماز رو به جا بیاره. پس اگر ما تکلیف به ناسی رو ممکن بدونیم، بنابر هیچ وجه قضا بر او واجب نیست. ولی اگر تکلیف به ناسی رو ممکن ندونیم، در یک فرض قضا واجب است، در یک فرض قضا واجب نیست. پس اون بحث قبلی در اینجا نتیجه میده. اینا مال کجاست؟ مال اونجاهایی است که ما امکان و وقوع میدونستیم یا عدم امکان رو میدونستیم. ولی اگر ما گفتیم تکلیف به ناسی ممکن است اما واقع است یا واقع نیست، نمیدونیم. یعنی ما میدونیم که میتونه مولا بگه که در فرض نسیان من عقل رو از تو میخوام، ولی گفته یا نگفته نمیدونیم. اون فرض عدم اطلاق رو داریم عرض میکنیم. من صورت قبلی این بود که گفتیم صرف اثبات امکان دلیل بر وقوعه، پس وقوعش رو میدونیم. ولی اگه گفتیم نه وقوعش رو نمیدونیم، شارع میتونه عقل رو بخواد از ناسی، ولی خواسته یا نخواسته اینو نمیدونیم. خب اینجا دنبال اصل عملی میگردیم، اینجا دنبال اصل عملی میگردیم. خب گفتیم که ممکنه مولا تکلیف به ناسی بکنه، ولی ممکنه تکلیف به ناسی نکرده باشه. خب تکلیف به ناسی نکرده باشه، پس تکلیف به چی کرده؟ یعنی میتونست به ناسی بگه من از تو عقل رو میخوام، ولی شاید نگفته باشه. شاید نگفته باشه، پس چی گفته؟ به ناسی گفته من از تو اکثر رو میخوام، اونو که نمیتونه بگه. پس در حقیقت تردیده در این که مولا آیا به ناسی گفته عقل رو بیار یا عقل نیار، تردیده در اینه که اصلا ناسی در فرض نسیان تکلیف داره یا نداره. اینجا مقتضای از چیه؟ براءته. ولو این که ما میگیم تکلیف به ناسی ممکن است، دقت میکنید اینجا یک در حقیقت حد وسطی بین فرمایش آقای خویی و فرمایش آقای صدره. ما در اینی که میگیم تکلیف به ناسی ممکن است، اما میگیم قائل به جریان براءتیم، چون ممکنه اما واقعه یا واقعه نمیدونیم. خب نمیدونی یعنی چی؟ یعنی نمیدونی مولا گفته من عقل رو از تو میخوام. خب اگه نگفته باشه عقل رو از تو میخوام، اکثرم که نمیتونه بگه، پس لامحاله هیچ تکلیف نداره. پس شک میکنی اصلا ناسی تکلیف داره یا تکلیف نداره. چون شک میکنی ناسی تکلیف داره یا تکلیف نداره، چی جاری میکنی؟ براءت جاری میکنی. ولی این حرف رو در موارد صرف الوجود فقط در عذر مستوعب میشه گفت. تکرار میکنم، این حرف رو در موارد صرف الوجود فقط در عذر مستوعب میشه گفت. چرا؟ چون در غیر عذر مستوعب، یعنی اون که در اثناء وقت نسیان مرتفع شد، شارع میتونه بگه نه من اکثر از تو رو در بعد از نسیان میخوام. و اینطوری نیست که اگر ما شک کردیم که عقل رو از ناسی خواسته یا نه، طرف دیگه‌اش این باشه که اصلا تکلیف نداره. نه، شق دیگه‌اش چیه؟ شق دیگه‌اش اینه که تکلیف در فرض ذکر میخواد، یعنی تمام عمل و عمل تام رو در فرض ذکر میخواد. پس اونی که گفتیم در چی بود؟ در ارتباط با فرض نسیان بود. عرضم تمام بشه؟ خب در فرض نسیان ما براءت از وجوب جاری میکنیم. خب آیا براءت از وجوب مسئله قضا رو برای ما حل کرد؟ میگیم قضا یا به امر اوله یا به امر تازه است، جدیده. اگه به امر اوله شما برائت از وجوب جاری کردی، پس امری نداشت، پس قضا هم نداره. ولی اگر به امر جدید باشه، هرچند برائت از تکلیف جاری کردی، ولی اون که به امر جدیده، درسته که این در وقت هیچ تکلیفی به مقتضای برائت نداشت، ولی چون اون موضوعش یه موضوع دیگه از فوت است، نه قضا برش لازمه و مجرای اصل نیست. پس اگر به امر اول است که اصل نمیخواد، چون امر اولو که به برائت گفتی امر نداشته. اگه به امر ثانی است که دیگه اینجا هم جا برای تردید وجود نداره، چون موضوعش فوت، موضوع هم محققه، به دلیل ثانی مراجعه میکنی. پس ما نسبت به قضا نیاز به اصل عملی نداریم. اینا همش مال چی بود؟ مال عذر مستوعب بود. اما عذر غیر مستوعب چی میفهمم؟ نه اشکال دارید، اشکال کنم.
الان این فرقش با مورد قبل چی شد؟ اونجا که امکان و اثبات رو درستیم، اونجا در حال نسیان وظیفه داشت ولی دیگه قضا نداشت.
بله.
ولی اینجا حتی در حال نسیان وظیفه نداره ولی قضا
نداشت. آره. نه اونجا نکنید، اگه امکان و وقوع رو میدونستیم وظیفه داشت. اگه به امر اول بود چی؟ نسیان و وقوع نکنید نسیان و وقوع بود، خب منم که خوندم دیگه، اصلا بحث قضا وجود نداشت، نداره دیگه، من که خوندم مستوعبه دیگه. در این فرضی که نمیدونیم، در فرضی که نمیدونیم، چون برائت از وجوب جاری کردیم پس تکلیف نداره. پس اگه قضا به امر اول باشه قضایی وجود نداره، اما اگه به امر ثانی باشه قضا وجود داره. در اون فرض که امکان و وقوع بود، خب امر به عقل داشت، خب اونم که عقل رو اتیان کرده بود. قضا به امر جدیدم باشه امر نداره. چرا؟ چون اون امتثال تکلیف در وقت کرده.
قسمت سوم هست در حال نسیان نماز نمی‌ساخت،
در حال نسیان دیگه فکر به عقل نداره، دیگه برای جدیه. نکنید فرض عدم وجود اطلاق دیگه، فرض عدم وجود اطلاق و نوبت اصل عملیه. در اصل عملی اینطوریه قصه، به استصحاب میرسیم. نه نه نه، همون تابع همین تفسیر ماست. اون مسئله رو به سه عبارت بیان میکنن: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب، تابع امر اول و عدم تبعیت به امر اول یا به امر جدید. اون سه تا طرح بحث یک مسئله بیشتر نداره. شک ندارم، من که میدونم نماز نخوندم. نه دیگه، برائت که میگه تو وجوب نداشتی، پس اونی که خوندی مأمورون به نبوده، چون مأمورون به نبوده پس موضوع فوت ثابت شده. وقتی که شما برائت از وجوب جاری کردید، پس اونی که اتیان کردی که اصلا مأمورون به نبوده، چون امر نداشتی، پس فوت موضوعش صادقه. حالا که صادقه به امر جدید باشه باید بیاری. شما سالتون منتفی، بسیار خوب. اما اگر عذر غیر مستوعب باشه، چون من این بحث رو کردیم دیگه، سریع دارم جنبندی میکنم دیگه، معطلتون نمیکنم، چون فروض رو در کلمات بزرگان گفتیم دیگه، جنبندیش مونده، قرار مختار خود چی میفهم؟ راست میفهم، سرعت هست. خب خدا گفته ساره اومد چکار، خدا گفته سرعت بگیریم. خیره انشاءالله. حالا اجازه بدید من این عذر غیر مستوعب هم بگم. عذر غیر مستوعب، ها شما یه سوالی کردید، من نکنید عذر مستوعب که میگیم منظورمون اینه که از اول وقت تا آخر وقت، اما اگر اول وقت شما متذکر بودید درسته، ولی در اثناء ناسی شدید، این دیگه محل بحث ما نیست. یه صورت سومی است که آیه 100 بعد در فروز بعد بهش پرداخته، ولی تو این تقسیم هیچ کدوم از آقایون نپرداختن، از این جهت هم منم نپرداختم. حقیقتا اگر اینی که من میگم تا آخر روشن بشه، اون صور دیگه خودش روشن میشه. خدا رحمت کنه مرحوم آخوندو. آخوند مدلش این بود، میگفت که خلاصه اگه اونی که ما گفتیم تو فهمیده باشی، دیگه بقیه بحث رو باید خودت بفهمی. دیدید مدلش تو کفایه اینه، زهرم ما ذکرنا، اگه این مقدار کفایه رو تو بفهمی، دیگه بقیه شو باید خودت بفهمی. دیگه اینطوری بحث میکنیم، بحث خوبی بود دیگه. به جای که بیام شقوق رو بگیم، بگیم همینا رو درست بفهمید، دیگه بقیه رو خودتون تحلیل کنید بر طبق اون. و این یکی از امتیازات سبک آخونده ها. اصلا سبک آخون یه امتیازی داره که سبک شیخ نداره. شیخ از اول تا آخر متکفل همه یه صور و شقوق و یکی یکی تصویر کنه، حکم مسئله رو بگه. آخون میگه نه، من این مدلی بحث نمی کنم، من اون قاعده بحث رو میگم. وقتی قاعده بحث رو گفتم، حالا شقوق خودت دیگه باید بفهمید. دیگه من بیام اینا رو شیخ شیخ کنم، بیشتر گیج میشه. مدل بحث آخون اینه و یه سبک خیلی ممتازیه بحث آخون. خب حالا ما هم دیگه اون شقوق بعد و خودتون متوجه میشید. اما در عذر غیر مستوعب، فرض اینه که من در اثناء وقت متذکر میشم نمازی که خوندم یه جزءشو فراموش کردم. اینجا گفتیم که یا ممکن است تکلیف ناسی به عقل یا ممکن نیست. خب اگر تکلیف ناسی به عقل ممکن نباشه، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که من نماز نخوندم دیگه، چون اونی که وظیفه منه وظیفه تام است، ناسی که عقل رو نمیشد تکلیف کرد، پس ناسی هم مثل ذاکر باید نماز تام الاجزاء و شرائط بخونه. اینو چرا در عذر مستوعب نگفتیم؟ چون در تمام وقت که نمیتونستم بهش بگم بخون، ولی در اینجا که در اثناء وقته میتونم بگم حتی ناسی هم مثل متذکر باید نماز تام الاجزاء و شرائط بیاره. به دو دلیل، یک عذر غیر مستوعبه در اثناء، فهمید. دلیل دوم، من از اول ازش صرف الوجود خواستم، وجودش انحلالی نبود. خب برای شما مقدور نبود که از اذان ظهر تا غروب آفتاب چهار رکعت نماز درست حسابی به ما تحویل بدید؟ امکان داشت. خب حالا که امکان داشت، پس شما تکلیفتون نماز تامه و نماز تام هم نخوندید، باید نماز تام بخونید، درسته؟ پس اگر گفتیم تکلیف به ناسی امکان نداره، که نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که باید نماز بخونه، یعنی باید اعاده کنه. ولی اگر تکلیف به ناسی امکان داره، میتواند مولا بگه ایها الناسی تو عقل رو بخون، ولی نمیدونیم گفته یا نگفته. پس میتونه عقل رو بگه، ولی نمیدونیم گفته یا نگفته. و این آقا در حقیقت عقل رو اتیان کرده است. مولا میتوانست تکلیف بکنه و ایشون هم عقل رو آورده. خب حالا نمیدونه اونی که آورده این متعلق امر بوده یا متعلق امر نبوده. لعل مولا گفته که ای ناسی بر تو عقل لازمه، خب منم که عقل رو آوردم تموم شد، پس عاده لازم نیست. و ممکنه به ناسی گفته نه، بازم صرف الوجود نماز تام رو در بین الحدین میخوام، پس تو امتثال نکردی، پس باید بیاری. خب اینجا باید بگیم براءت یا باید بگیم اشتغال یا باید بگیم استصحاب؟ روشن شد ارزان؟ که اینجا چی باید بگیم؟ آیا میتونیم اینجا براءت جاری کنیم؟ بگیم ما که نماز خوندیم شک میکنیم در وجوب عاده و عدم وجوب عاده، براءت از وجوب عاده جاری میکنیم. میگیم براءت از وجوب عاده تکلیف جدیدی نیست، اصلا وجوب عاده وجوب عقلیه، وجوب شرعی نیست که شما براءت از او جاری کنی. وجوب عاده جز همون نماز بخون چیز دیگه ای نیست. پس این که شما بگید من شک میکنم در یه تکلیف تازه که اسمش وجوب عاده است، اصلا وجوب عاده تکلیف تازه نیست، وجوب عاده همون تکلیف نماز بخونه دیگه. ما میگیم نماز بخون که امتثال نشده، پس نماز بخون دیگه، وجوب عاده یعنی همین. پس براءت از وجوب عاده نداریم، درسته؟ چون براءت از وجوب عاده نداریم، اینجا در حقیقت یا اشتغال و یا استصحاب. اشتغال چی؟ گفتیم که به هر حال میدونیم ذمه ما به یه تکلیف نمازی مشغول شده، نمیدونیم با این اجزاء ناقص از عهده ما ساقط شده یا ساقط نشده. اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. خب این قاعده اشتغال، تا قاعده اشتغال باشه و من نوبت به استصحابم نمیرسه. یا استصحاب کنید. چرا استصحاب کنید؟ وجوب صلات اول وقت رو که میدونستید استصحاب کنید. به هر حال این نماز بر من واجب شده بود، اما این نماز در ضمن اقل بود که یقیناً برطرف شد، اما در ضمن اکثر بود که کماکان باقی استصحاب کلی کنید. روشن شد عرضم؟ من میدونستم یه وجوب نمازی دارم، ولی نمیدونم این وجوب نماز برای من ناسی به اقل بود که من اقل رو خوندم و تمام شد، یا این وجوب نماز برای من حتی من ناسی به اکثر بود که مولا به اقل حکم نکرده بود استصحاب کلی بکنم. پس یکی قاعده اشتغال، یکی قاعده استصحاب. من اینجا یک باز ارجایی بدم، نکنید دوستان اصلا مدل بحث ما اینه که شما باید خارج از درس خیلی کار بکنید. حقیقتا مدل بحث اینه، ولی ممکنه خسته بشید، چون من میگم آقای فلانی اینو گفته، اونجا اینو گفتن، شما باید اینا رو مراجعه کنید تا پا به پای ما بیاید. آقای روحانی اولی که وارد بحث شد به نظرم این بحث رو قشنگ مطرح کرد. ایشون گفت سقوط تکلیف یا به این است که شما معتیون بهی مطابق با مأمورون به اتیان کنی، و یا سقوط تکلیف به اینه که شما تحصیل غرض کنی. ایشون این حرفو که زد چون بعضی از سوالات در ذهن شما علل قاعده در ادامه بحث مطرح شد، ایشون با یه حرفش این سوالو منتفی کرد. یعنی الان ممکنه که اقل مأمورون به نباشه، ولی ممکنه مستوفی غرض باشه. پس در اینی که مأمورون به نیست اما مستوفی غرضه، و از این جهته که از عهده ما ساقطه. اون سوالی که خوب بود در ذهن شما پدید بیاد اینه که آقایونی که میگن امکان تکلیف ناسی وجود نداره، بعد میگن اگه شک کردیم که عاده لازم داره یا لازم نداره چه کار باید بکنیم؟ میگه اگه امکان تکلیف ناسی وجود نداره، دیگه شک در عاده از کجا میاد؟ ایشون میگه شک در عاده اینه که شارع یک جایی ممکن نیست تکلیف کنه، اما اون عملی که شما میاری مستوفی غرضه. من به یه قاعده دارم میرسم ها، یعنی شارع همیشه اون چیزی که وافیه به غرضه نمیتونه تکلیف کنه. چرا نمیتونه تکلیف کنه؟ چون قابلیت قابل مشکل داره. من نمیتونستم بفهمم که او به من تکلیف کرده، ولی به لحاظ این فعل این عقل ممکنه تمام مصلحت اکثر رو در فرض نسیان وافی باشه، در اینی که وافیه ولی او نتونست خطابشو به من متوجه کنه. چون خطابشو به من نتونست متوجه بکنه تکلیف نکرد. پس اینجا مشکل از فعل نیست، مشکل از متعلق نیست، مشکل از اینه که مکلف در شرایطی است که توجیه تکلیف به او امکان نداره. از این جهت آقایون فهمن شاید اقل در فرض نسیان وافیه به همون غرضی باشه که اکثر در فرض ذکر وافیه به اونه. روشن شد؟ میخواستم بگم این نکته که ایشون گفته نکته قشنگی، ایشون از اول بحث اینو تذکر داد که در ادامه بحث این سوال پیش نیاد که آقای تکلیف نداره پس چی میگید؟ آیا ما دوباره باید بخونیم یا نخونیم؟ میگه خب تکلیف نداره ولی وافیه به غرض مونه. من مثل که وسط بحث موندم. آره حالا انشالله فردا تکمیل میکنم. اللهم صل علی